أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه بحث قبل دو مطلب مونده است، یکی خلاصه نظر در تجدد امثال، یکم فرق بین تجدد امثال و حرکت جوهری. خلاصه نظر در تجدد امثال ظاهرا به ایجاد اعدام نخواهد بود، همون اظهار به اخفاست. و دلیلی هم که این بزرگان ذکر کردن، مخصوصا قیصری در صفحه 360 ذکر کرده است، بیش از این اقتضا نداره، زیرا اینها خواستن بگوین برای ما این چنین مشهود است و از ظاهر قرآن هم استفاده می شود که کل یومن هو فیشن، و منظور از یوم هم کمترین فرصت زمانی منظور است یا کمترین لحظه به نام آن منظور است. پس خدات اقدس اله هر آن یه شأن تازه‌ای دارد، گاهی معید است گاهی معید، گاهی مبدع است و گاهی معید، گاهی ظاهر است گاهی باطن. قهرن اون چه که قبلا بود رخت بر می‌بندد و اون چه که الان موجود است یه مطلب تازه است. ولی یوم، بله، اون منظور از اون آن طرف زمان نیست، یعنی حال الان، یعنی در این حال. و یوم همونطوری که اطلاق می شود بر کمترین لحظه، بر بیشترین لحظه هم اطلاق می شود، نظیر یوم القیامه که 50,000 سنه است. اون چه که در توضیح مسئله باید گفت این است که در این که ذات اقدس اله کل یومن فی شأن است، این حرفی در اون نیست، اما همه شؤون الهی در همون ابداع و اظهار خلاصه می شود، در ظهور و بطون خلاصه می شود، در مبدع و معید خلاصه می شود. یا او اسماء حسنای دیگری هم دارد به نام حافظ، دائم، باقی و امثال ذلک. اگر او به کل شیء حفیظ است و اگر او یک از اسماء حسناش باقی است و یکی از اسماء حسنای او دائم است و امثال ذلک، اینا هم مظهرت می طلبند. همونطوری که او در هر لحظه شأن جدید دارد، در هر لحظه هم حفظ دارد، بقا دارد، دوام دارد و مانند دارد. و از طرف دیگر خودش فرمود به این که غیر از وجه الله هرچه هست حالک است، و وجه الله هم بیش از این یکی نیست، وجوه نیست. نفرمود اینما تولوف سمه وجوه الله، پس وجه الله باقی است یک، به بقای وحدت شخصی دو، نه بقای وحدت نوعی یا وحدت جنسی، چون وجهین نیست فزدن از وجود. سراسر عالم یک وجه است، به هر سمت شما بنگرید یک وجه است و این وجه هم باقی است. بنابراین اون وجه همواره ظهور دارد. قهرن ما عدمی در کار نداریم که در بین نیست که چیزی رأسا معدوم بشود. البته حالات و گوناگون یک شی هست، وقت فیتحصلو که یک امر باقی داریم و اول وجه الله، و امور کثیر حالات و اعراض اون وجه الله هم، و همونطوری که در حرکت جوهری بالاخره حالات گوناگون عوض می شود، لبس فوق لبس است نه خلع لبس، بنابراین وحدت محفوظ هست. در اینجا هم لبس فوق لبس است، اون وجه الله محفوظ هست و حالات گوناگون ممکن است که یکی پس از دیگری ظهور کند، یا احیانا نقص قبلی برطرف بشود، یا ممکن است خصوصیت یک وصفی زائل بشود. این چنین نیست که هر لحظه ذات اقدس اله چیزی را معدوم کند و چیزی را موجود کند، بلکه هر لحظه ظهور دارد. و اون دلیلی که اینا ذکر کردن اهمی از مدعاست، مدعای اینها این است که هر لحظه اعدام است و ایجاد. دلیل اونها این است که کل یومین هو فیشن، خب کل یومین هو فیشن ثابت بکند دومی غیر اولی است، نه دومی آمده و اولی رخت بربسته. و همونطوری که ملاک حفظ وحدت در حرکت جوهری محفوظ است، ملاک حفظ وحدت هم در تجدد احوال محفوظ است. و اون امر الله است که یکی است و وجه الله است که باقی است. نه خدا دارای امور است نه دارای وجوه، بلکه ما امرنا الا واحده و اینما تولو هم فسمه وجه الله. اون وجه الله هست که چهره های گوناگون را به انسان نشون میدهد. و از مثالی که معید الدین جندی در شرح همین فصوص ذکر کرده است که مثال آب روان است، بعدها در نثر و نظم عرفا آمده است که چون مبدل آب این جو چند بار، از این مثال هم نشون میدهد که اصل آب محفوظ هست و اینها به هم متصلن، مرتبطن، نه اینکه آبی از بین میرود و آب دیگر ظهور میکند. بالاخره اینها اجزای یک آبن و چون اجزای یک آبن، بنابراین نمیشود گفت که دیگری رخت بسته است و دومی ظهور کرد. نه، واقعا یک آبن، وحدت اتصالی مثل وحدت شخصی است. میشود اینها را بالقوه تجزیه کرد به میاه کثیره، اما بالاخره یک آبن. منتها البته وحدتی که در آب هست وحدت ضعیف هست که بالقوه الغریبه من الفعل به کثرت تبدیل می شود، اما وحدتی که در امر الهی است وحدت قوی است که ما امرنا الا واحده. و اگر چنون چه دلیل اینها هم اون کلی و منه فی شأن باشد، این شامل نشأه عقول هم خواهد شد، نشأه عالم بقا و بهشت هم خواهد شد، در حالی که اونجا ملتزم نیستن ایجاد و اعدامی در کار هست، نه در باره عقول عالی غالب ایجاد و اعدام، نه در باره بهشت غالب ایجاد و اعدام. این نشأه حرکت و دگرگونی است که لبس جدید را به همراه دارد. حالا احیانا یه فرقای دیگری بین حرکت جوهری به تجدد امثال هست که اون رو ممکن در بحث‌های دیگه بخواست خدا مطرح بشه. باید بگن در حالی که اونجا جا برای عدم نیست. دلیل اونها اقتضا دارد که بگوین، اما چون کلی یومن هو فی شأن، اما در اونجا برای اعدام ایجاد نیست، جا جز ظهور و خفا چیز دیگر نیست. بنابراین مسئله عرش بلقیس هم سخن از ایجاد و اعدام نیست، سخن از ظهور و خفاست. قبل در لحظه قبل اونجا ظهور داشت، در لحظه بعد اینجا ظهور دارد. اون وقت معدوم شده باشد و امثال ذلک، این چنین نیست. این همان است که سینر استاد رضوان لاله در همون المیزان فرمودند به این که وجوهی را اینها در مسئله تجدد امثال گفتن که این وجوه یا بعضی ها ممتنع است یا بعضی دلیل بر اونها ندارن، که در همون جلد 15 المیزان صفحه 405 این وجوه رو فرمودن که بعضی از اینها ممتنع است، اون که ما بگوییم خداوند این عرش تخت را در یمن معدوم کرد و در فلسطین موجود کرد، و یا اون که دلیل بر اون نداریم، اون وجوهی که برای تجدد امثال ذکر کردن. مسئله تیل عرض یا امثال ذلک، اینها آسان است که وحدت شخصی اون عرش محفوظ باشد.
اینا معدوم کرد نیست که نمیخون عدم وجود قبلی.
بله، در داخل اعدامون و ایجادون، اگر
مرادش مثل همون عدم وجود قبلی،
بله اگر این باشه میشه عدم نسبی در حقیقت، نه عدم نفسی. و هر موجود این چنین است که هر موجود، لذا گفتن به این که آن واحد نمیشه در دو آمون باد باشه هم سال ساله. خب این بحث به ظاهر تمام شد. اما فصل بعدی به نام فصل و حکمت وجودیه فی کلمت داودیه، در هر عنوانی از این عناوین پنج کلمه مأخوذ است: عنوان فصل، عنوان حکمت، و اسم اون پیامبر، و کلمه، و صفت حکمت. معنای فصل و معنای حکمت و معنای کلمه در همون فصل اول گذشت. اسم اون پیامبر که به صورت مشروع خلاصه شناسنامش در خود فصل خواهد آمد میموند. صفتی که برای حکمت ذکر میکنن که فصل و حکمت وجودیه، منظور از این وجود، وجود کل ما سوا و عالم هستی نیست، زیرا وجود به اون معنا حکمتی دارد که مخصوصی به هیچ پیامبر نیست، مخصوصی به هیچ موجودی نیست. لذا نمی شود که حکمت هستی را، حکمت هستی بالمعنی العام را به یکی از انبیاء علیهم السلام اختصاص داد. پس منظور از این وجود، وجود انسانی است، نشأه انسانی است، نه وجود کل ما سوی الله. فس و حکمت وجودیه، یعنی فس و حکمت وجودیت خاصت بالانسان، که خلاصه فایده آفرینش انسان چیست، انسان برای چی خلق شده است. از نظر عارف می فرمان به این که البته هر موجودی برای آن است که به کمال برسد، در این تردیدی نیست، و روی دو تا قیاس اقترانی که بحثاشم قبلا گذشت دو تا نتیجه گرفتن. حد وسط یکی از این دو قیاس حکمت حق تعالی است و حد وسط قیاس دیگر غنای حق تعالی. خدا حکیم است و هر حکیمی کارش هدف دارد، پس کار خدا هدف دارد. لذا فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الا لا ترجعون، که حد وسط این برهان حکمت حق تعالی است. حد وسط برهان دیگر غناست، که خدای سبحان غنی است و غنی محض، محال از هدف داشته باشد، پس خدا منزه از هدف است. که فرمود این تکفروا انتم و انفر ارز جمیعا ان الله لغنی عن العالمین. قهرن خودش می شود هدف، خودش می شود هدف، چون هر موجودی کار را که انجام می دهد برای رسیدن به کمال است. خود اون کمال اگر خواست کار را انجام بدهد برای کمال دیگر نیست، بلکه چون کمال است کار می کند. هر موجودی البته هدفی دارد که به اون می رسد، و انسان هم از این قاعده مایده مستثنی است، یعنی هدفی دارد که به اون هدف می رسد. و منظور هدف انسان و کمال نهایی انسان همون خلافت الله است، که خلیفه الله بشود. وقتی متقرب به الله خواهد شد که به خلافت او راه یابد، که کار او را در کل عالم بکند، که خلیفه او بشود در ما سوی الله، نه خلیفه او بشود در محدوده جوامع بشری و مانند آن که برهان نبوت عامه اهل کلام و حکمت است، بلکه خلیفه او بشود در کل ما سوی الله، که اسمای الهی را هماهنگ کند. این معنا برای دست ابراهیم آدم سلام الله علیه میسر نشد. آدم اولین افراد بود، یعنی اولین کسی بود که در تحت تدبیر ولی از اولیای الهی نبود، که اصطلاحاً فرد به یک همچین انسانی میگوین. او اولین افراد بود، نه مسئله خلافت در او شکوفا شد، نه مسئله نبوت و رسالت. لذا اولین کسی که به رسالت راه یافت از نوح سلام الله علیه بود، که شریعت آورد، کتاب آورد، مجموعه قوانین و مقررات آورد. پس آدم سلام الله علیه نتوانست به اون خلافت عالی راه یابد و نتوانست به رسالت تام راه یابد. خلافت از حضرت آدم شروع شد، اما آدم نتوانست بالاخره مظهر تام خلافت و نبوت و رسالت باشد. و لذا ذات اقدس اله فرمود من میخواهم در زمین خلیفه خلق کنم، اما دیگر به آدم خطاب نکرد یا آدم انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس. او به اون شایستگی نرسیده بود که بشه خلیفه خلیفت الله. البته از تا آدم شروع شد تا یکی پس از دیگری انبیا علیهم السلام ظهور کردن، هر کدام درجی از درجات خلافت ظاهره و باطنه رو داشتن، تا رسید به حضرت داوود سلام الله علیه، اوست که توانست خلافت داشته باشد، که خلاصه زمین را اداره کند. و به تعبیر معید الدین جندی در شرح فصوص، شاید فرشته ها هم نظرشون بست داوود بود که اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، چون آدم اهل سفک دما نبود، داوود که بله بود که قتل داوود و جالوت و خون ریزی کرد و جنگی کرد و جهادی کرد و بالاخره طاغوت را از بین برد و پیروز کرد شده. از این جهت اگر بخواهد خدا در زمین خلیفه ای داشته باشد که کارها را اداره کند، باید مظهر قهارم باشد، مظهر منتقمم باشد، مظهر جبار هم باشد. و درباره سایر انبیا نبود، اونها مقدمه فراهم کردن، تا درباره داوود و سلیمان که اینها به جای رسیدن که لاینبغی لاحد. و خود حضرت سلیمان سلام الله علیه هم حسنه ای از حسنات داوود بود. و از اینجا معلوم می شود اونچرا که در فصل سلیمان ذکر کردن، این برای مقدمه اصل بحث است. وگرنه فس پسر را بر پدر مقدم نداشتن، و مگر برای همین نکته که او مقدمه این بحث است که فس داوودی اونچنان اوج دارد که فس سلیمانی با همه عظمت مقدمه اون بحث قرار میگیرد. از اینجا معلوم میشود که اونچه در جنبندی به عرض رسید که نمیشود بر شیخ و شارح نقض وارد کرد که اینها چرا گفتن سلیمان مثلا مصیب بود و داوود خطا کرد، اینا رو نمیشود گفت، برای اینکه سخن از اجتهاد نیست، سخن از مصیب و مخطئ بودن نیست. این آیه معتقدن که سلیمان سلام الله علیه تازه حسنی از حسنات داوود است، و چون کار داوود کشور گشایی به کشورداری و خلاصه خلافت ظاهری و باطنی بود، نیازی به دستیار داشت که سلیمان سلام الله علیه دستیار او بوده است. یه همچه مقام برست داوود قائلن. اونگاه به همین مناسبت است که خداوند بس داوود همود یا داوود و انا جعلنا که خلیفتن فی الارض. این خلیفتن فی الارض هم نظیر این جعلنا فی الارض خلیفه است، که این به اون معنا نیست که این کلمه فی الارض قلم رو به خلافت رو مشخص کند. درباره هست آدم ملاحظه فرمودید که اینی جاعلون فی الارض خلیفتن، نه یعنی اون کسی را که خلیفه در ارض است که قلم رو به خلافت او فقط زمین باشد من میخوام بیافرینم، و اگر قلم رو به خلافت او زمین باشد، او دیگه نمیتواند در آسمانی ها اثر کند، معلم آسمانی ها باشد، راهنمای اونها باشد، که یادم و انبه هم به اسمائهم باشد، بلکه این انسان به وجود العنصری در زمین زندگی میکند، که این فعل ارض مال جعل است نه مال خلافت. من میخواهم خلیفه خود را در زمین قرار بدم، نمیخواهم کسی را که خلیفه من در زمین است قرار بدم، بلکه خلیفت الله بر همه اسمای حسنا مسلط است، لذا همه مدبرات عالم در پیشگاه او خاضعن، که فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، و ملائکه هم که مدبرات الهیان، پس کل نظام در تحت در خضوع ساحت مقدس اون انسان کامل خواهد بود. قبلا هم مکرر فرمودن که همه اینها هر چه دارن از حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم دارن. وقتی انبیا را با هم میسنجن، البته یکی تام است و دیگری اتم، اما وقتی همه را به حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم میسنجن، حساب دیگری دارن که از اون مشکات مدد میگیرن. رو این نکته است که مصنف فرمود فصل و حکمتن وجودیتن فی کلمتن داوودیه، که منظور حکمت آفرینش انسان هاست. حکمت آفرینش انسانی است که انسان داوودگونه باشد، خلاصه خلیفت الله باشد، هم بتواند جالوت را از بین ببرد، هم بتواند آهن نرم را سرد را نرم کند، که خدا فرمود و علنا له الحديد، او هر شیء سردی را هم بتواند نرم کند. این مسئله علم و امثال ذالک نیست که کسی درس بخواند و آهن سرد و نرم بکند، این چنین نیست. این مثل زره بافی نیست که آدم یاد بگیرد، و خدا سبحانه هم در باره زره بافی تعبیر معجزه و کرامت نکرد، تعبیر علم کرد و علمناه و صنعت لبوس لکم، این تعلیم است و دیگران هم میتوانند زره بافی را یاد بگیرند، اما با دست عادی اون آهن سرد رو مثل موم نرم بکنن، این کرامت است. اینجا جای تعلیم نیست، نفهمد و علمناه و الانت الحدید، فهمد و علن ناله الحدید، این یه چیزی نیست که آدم بره علم نار ما این اردن. اگر خدای سبحان بدهد، بله در اونجا فهمد ما یادش دادیم، ما یادش دادیم و قابل تعلیم هست، اما درباره منطقه تیر مگه ذات اقدس اله یاد بدهد؟ چرا؟ این مشخص است که به عنایت الهی است، معلمشون حق سبحانه و تعالی است، اما در اینجا تعبیر به تعلیم نفرمود که ما یادش دادیم. درباره زره بافی که فرمود و علمناه و صنعت لبوس لکم لتحسنکم، این نشانه آن است که شما هم میتوانید از این امر بهره بگیرید و یاد بگیرید، چون جزو علوم عادی خواهد بود. اما مسئله اعلانه حدید این چنین نیست، لذا در دعاها به عنوان یا ملین الحدید لداود مسئلت سؤال ها مطرح است، نه خدایی که صنعت زره بافی را به داود یاد دادی، اون چون جزء علم است و دعاها نیامده، یا معلم کذا و کذا لداود، اما یا ملین الحدید لداود. بالاخره انسان از راه غیب مسئلت می کند و در دعاها که مستر می شود از راه غیر عادی مشکلش حل می کند. علی حال در باره هست داوود که فرمود فصل و حکمت وجودیه، برای آن است که این می تواند به هدف آفرینش انسان و بشر دیگران رو راهنمایی کند. اونگاه وارد اصل بحث می شود. می فرمون به این که اصل پیدایش این گونه از ذوات مقدس روی بخشایش الهی است. سمت های مهمی هم که خداوند به اینها مرحمت کرده است روی بخشایش الهی است. در مرحله بقا هم نگهداری اینها رو بخشایش الهی است. بیان ذلک این است که گرچه هر موجودی هر چرا دریافت می کند روی اقتضاست، تا اقتضا نداشته باشد دریافت نمی کند، منتها در فیض مقدس برابر اقتضایی است که از اعیان ثابته نصیب اینها شده است. در فیض اقدس برابر اقتضایی که خود اسماء حسنا دارند، برابر این کار با اقتضا پیش می رود. اما یه وقت است که اقتضا مال یک شیء دیگر است و انسان مورد تقاضا است، یه وقت است خودش متقاضی است، افراد دیگر خودشون متقاضی هست، ولی انبیاء علیه السلام مورد تقاضا هستند. این اسمای حسنای الهی در بار اینها هم که تقاضایی دارد که اینها این به این صورت در بیایند. لذا نوع هستی اینها و کمالات اولی اینها بدون کسب است. البته نبوت تشریعی و رساله تشریعی اینها بدون کسب است. بخشی از اینها به عنوان نبوت انبائی که به ولایت برمیگردد این با کسب است. یعنی انسان تا تلاش و کوشش نکند به ولایت نمی رسد و ولایت درش برای همیشه باز است و قابل اکتساب هم هست، البته به اندازه هر کسی. اما نبوت به شریعت کسبی نیست که کسی رنج و تلاش و کوشش رو بر خود تحمیل کنه تا بشه پیامبر و نبی. پس اصل هستی اینها هبه الهی است، نبوت اینها هبه الهی است، دوام اینها هم به هبه الهی است، ادامه کمالات این هم باز به هبه الهی است. این رو مقدمه بحث قرار میدن. برای اثبات این با آیاتی از قرآن کریم استشهاد میکنن که میفرماد که در باره ابراهیم دارد که وهبنا له اسحاق و یعقوب، در باره است ایوب دارد بین که وهبنا له اهله و مثلها معه، در باره است موسی دارد که وهبنا اخاه هارون، در باره هستی دو سالمان دارد که ما و وهبنا لداود سلیمان. اینا هبه الهی هن. و چون هبه الهی هن، اصل هستی اینها هبه الهی است. اون خدایی که متولی اصل هستی اینها بود به عنایت من، در مرحله بقا هم عنایت خود را از اینها سلب نکرده است و با عنایت خود اینها را اداره می کند. پس نبوت اینها، شریعت اینها، رسالت اینها، هیچ کدام از اینها کسبی نیست، به عنایت الهی است و هبه است. البته ولایت رو استثناء میکنن که ولایت کسبی است، اما معنای کسبی بودن ولایت این نیست که اینها با تلاش و کوشش خودشون کار میکنن. حد اکثر این است که اینها با تلاش و کوشش خودشون اراده میکنن، میخواهن، اون وقت اقتدار الهی مراد اینها را محقق می کند، نه اینکه اینها ذاتن توان اون را داشته باشند که مراد را در خارج محقق کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 367. فصل و حکمت وجودیه فی کلمت داودیه. المراد بالحکمت الوجودیه حکمت وجود العالم الانسانی که خلاصه بیان هدف آفرینش انسان مطرح است. لا مطلق الوجود فانه غیر مختص به شیء من الاشیاء، اون حکمت وجود عام مخصوص به چیزی نیست، چه رسد به این که مخصوصی به یه پیامبر باشد. غیر مختص به شیء من الاشیاء فضلا ان یکون مختصا به نبی من الانبیاء. البته این فضلا یک ترقیه به جایی به چشم نمی خورد. می شود گفت که مخصوص به هیچ کدام از اونها نیست، ولی مخصوص به پیغمبر هست. این جای فضلا گفتن نیست، اما در بر انبیا را وقتی در مقابل هم قرار میدن جای فضلا گفتن است. یعنی این اصلا به یک فرد مخصوص نیست. حالا ما بگوییم که در بین سلسله انبیا به این پیغمبر اختصاص دارد، به انبیا دیگر اختصاص ندارد. وگرنه اگر ما پیغمبر را در مقابل اشیاء دیگر قرار بدیم جای فضلا نیست. می شود گفت که این مخصوص به هیچ کی نیست مگر انبیا، اما وقتی خود انبیا را سلسله انبیا علیه السلام را به هم می سنجیم می شود گفت به این که این نمی تواند مخصوص یکی از انبیا باشد. فضلا ان یکون مختصا به نبی مدل انبیا دون انبیای دیگر. خب پس منظور از حکمت وجودی حکمت وجود انسان است. اونگاه این سوال مطرح می شود که اولین انسان آدم سلام الله علیه بود و خلافت را هم خداوند درباره او طرح کرد، چرا درباره فس آدمی این چنین نیامده است؟ فس و حکمت وجودیه فی کلمت آدمیه. می فهمند بلن سرش این است که بلن ما کان آدم علیه السلام اول الافراد، یعنی اولین کسی بود که در تحت تدبیر دیگری نبود، که فرد به اصطلاح اینا همان است که در تحت تدبیر کسی قطبی نباشد. و لم یظهر فیه الا ما یقتضیه تعینه من جمعیت الحقیقت الانسانیه و ما یلیق باستعداده و اعتدال مزاجه شخصی. در آدم سلام الله علیه ظهور نکرد مگر اون چرا که تعین او می طلبد، به مقداری که تعین او اقتضا دارد که از حقیقت انسانیت سهمی داشته باشد، به همون مقدار در آدم ظهور کرده است و همون اندازی که از نظر استعداد او توان را توانی داشت بهره برد و همون اندازه که اعتدال مزاجی او تقاضا داشت دریافت کرد. مازاد بر آن نصیب او نشد، لذا نه در مسئله رسالت و نبوت از انبیای اولوالعزم شد، نه از نظر حقیقت های دیگر نظیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شد.
همه انبیاء
بله. اونجا آدم شخصی منظور نیست، اون حقیقت انسانیت است. اینجا وقتی که آدم در مقابل سایر انبیا قرار میگیرد، در نشأه کثرت آدم شخصی است. اونجا حقیقت انسانیت است که حقیقت انسانیت همه اسما را عالم بود و همه اسما را هم یاد فرشته ها داد. آدم شخصی منظور نیست. اونم همین طور است. حالا کثرت ممکنه داشته باشد. حالا ممکن است که کثرت و کمیت در او بوده ولی ظهور نکرده. نشانش این است که او به نه به مقام خاصمیت رسیده است و نه به مقام اولوالعزمی. لذا فهمود ولم نجد له عزما، این مقام ها را نداشت.
آدم به اسم نو اصلا ما تو قرآن داریم؟
بل اون حقیقت کلی است که اون حقیقت، چون این جاعلان فی الارض خلیفه جمله اسمیه است که دلالت بر استمرار دارد، من همواره خلیفه قرار میدم. پس بنابراین یه فردش هست آدم بود، ابتداش هست آدم بود، از اینجا شروع میشد، نه اینکه آدم یعنی هست آدم. نه، منظورانی که اسم شخص هست آدم، وقتی که در مقابل انبیاء دیگه قرار میره اسم شخص هست، اما اون که خلیفه است، اون که معلم است کیه؟ آدم را. لذا اینا هم همین کار میکنن، دو تا بحث دارن، یکی این که آدم را در مقابل سایر انبیاء علیه السلام قرار میدن، بحث او جداست، و یکی این که خلیفت الله داریم، معلم اسما داریم. این که خلیفه الله هست، این که معلم هست، این همون شخص معینی است که قد قضا نحوه، با اینکه ظاهر این جاعل فی الارض خلیفه جمله اسمیه است که دلالت بر استمرار دوام دارد، یا منظور انسان کامل است که انسان کامل در هر ظهور میکنه. بله دیگر. پس قرآن دو تا بحث دارد، این آیه هم طبعا للقرآن دو تا بحث دارد، یکی این که منظور حقیقت انسانیت است، اون را در تعلیم اسما دارن، در خلافت الله دارن امثال دارد. یکی این که یک شخص معینی بود و در یک عصر خاصی میزیست و حکم خاصی داشت و رحلت کرده است، اونم یه حکمی. فصل آدمی را که ترک کردن در همین زمین است، که یک انسان کاملی بود در مقابل انسان‌های دیگر یه حکم مخصوصی هم داشت که قد قضا نحبه. اما وقتی مسئله خلافت را و معلم فرشته ها بودن را مطرح میکنن، این در هر عصری به یک انسانی از انسان‌های کامل ظهور میکنن. کجا؟ قاله رو که ذات اقدس اله قاله، اما این که فرمود یا آدم به حقیقت انسان کامل میگوید، چون همین حقیقت انسان کامل است که خلیفت الله هست. آخه اینی جاعلون فی الارض خلیفه، خب همون رو میگد دیگه. بسیار خوب، پس یه بحث در این است که یه اینی جاعلون فی الارض خلیفه است که همون خلیفه معلم است، یه بحث در این است که یه فردش آمده و قد قضا نحبه، این هر دو حق است. این انی جائلون برای همیشه است، و اینهایی که مدبرات امرن در تحت تعلیم معلم خودشون هستن تا فیض نگیرن نمیتونن تدبیر کنن، این همیشه است. یه موجود شخصی هم در یه نشعه ظهور کرده و قد قضا نحوه، اونم هست. اون وقت اون معلم یه امر شخصی بود، قد قضا نحوه. وقتی معلم نباشد، فرشته هایی که مدبرات امرن دیگه معلم ندارن. بسیار خوب، پس شروعش بسته هست آدم. بله، پس شروعش بسته هست آدم بود و بقایش بسته افراد دیگر، و جامعه بین شروع و بقای حقیقت است. میشه دو مطلب دیگه، شروعش شروعش بسیل هست آدم بود، درسته. وقتی که این فرد اون نوع و اون حقیقت در ضمن هست آدم محقق میشود، میشه گفت یا آدم. این حقیقت شروعش بسیل هست آدم بود، خطبش هم مشخص است و همیشه هم هست. لذا میفرمان به این که
صرف رسالت و این دلیل نمیشه برای این که هست آدم مقامش پایین تر باشه، برای این که یک چنین اقتضایی در عالم نبود، آدم
به عنوان رسول. چرا اگر او یک کتابی می آورد بدی ها عمل می کردن که بود؟ بسیار خوب، پس معلوم میشه این ثابت او اقتضا نداشت، نه اینکه این ثابت او اقتضا داشت و استعداد تام داشت و خدا نمی داد.
در واقع باید تفکیک قائل بشیم بین اون جنبه تکوینی و تشریعی. باید یه عوامل مختلفی هم در جهان باشه، ایجاب بکنه که یک نفر
قرض اینه که اگر کسی مجموعه قوانینی بیاره و به طور تدریج عمل بشه، منافاتی ندارد که کسی بیاد به یک مجموعه قوانینی بیاره و خودش جزء انبیاء اولوالعزم باشه و بعد هم رحلت کنه. اما این صفت ها برای هست نه، بسیار خوب. اگر او هم مثل هست نوح بود میداد، اگر عین ثابت این اقتضا میکرد و این به اون درجه کامل رسیده بود اعطا میکرد، و از این که اعطا نکرد معلوم شد که تقاضا نبود دیگر.
اعطا نکرد اما از این که در واقع باید رسالت بیاد یا نیاد؟
رسالت که میخواد، برای چون که انسان نمیشود که جوامع باشه و رسالت نباشه.
شرایط لازم در خود جهان نبود که مثلا مسئله رسالت،
رسالت که نه، ممکنه کسی باشه و مجموع قوانین رو بیاره به تدریج عمل بشه، اگر این واقعا همون حد نوح را داراست. نه، جوابش اینه که اون کل فهمود آتا کنمون کل ما سألتموهو فهمود تلکر رسول فضلنا بعضه هم علا بعض. خدا جواب این چنین دارد. تشریعی رو هم میگیرد، از اینکه سخن قلم رو به حکومت او ستاد او رو مشخص میکند منو تکوینی سخن ها الجبال یوسف به نه در آخر یک داوود که نیست، قصه است داوود رو که قرآن تشریح میکند، دستورات کوه دارد، دستورات طیور دارد، دستورات فضایی دارد، این مربوط به خلیفه الله است علی العالم کله. دیگر انا سخنا له الجبال یسبحن و طیر محشور کن له اواب. وقتی که ستاد است داوود را تشریح می کند، سلسله جبال را، سلسله طیور را، سلسله جن را، سلسله انس را، سلسله های دیگر را می تشریح می کند. و ما امکن ظهور و مقام الخلافه به تمامهی فیه، از در خلافت کما لم یظهر مقام و رسالت اولا الا فی نو. اون رسالتی که به معنای اولوالعزمی باشد، اون اولین بار در هست نو سلام الله علیه ظهور کرده است که اون مجموعه قوانین آورد. پس نه در مقام خلافت که یک امر تکوینی است یا مثلا با اعتبار همراه است، اعتباری را هم دارد، و در مقام رسالت که امر تشریعی است، هیچ کدام در هست آدم ظهور نکرد، چون اولین رسول هست نوح بود، یعنی شریعت رو او آورد. این هم برای آن است که در قرآن کریم وقتی که سخن از شرایع مطرح است، این پنج بزرگوار را مطرح میکنم. پس فکان اول المرسلین که یعنی هسته نو اول المرسلین بود. خب ولما کان آدم علیه السلام اول الافراد ولم یظهر فیه الا فلان ظهرت آثار تلک الجمعیه و احکامها فی کل من الانبیاء علیه السلام به تدریج حتی ظهرت به تمامها فی آدم و کملت فبنهی سلیمان فی داوود و کملت فبنهی سلیمان علیه السلام، که اینها جمعا یه واقعیتن، یعنی اون دستیار همین حکومت است. و اگر فصل سلیمانی قبل از فصل داوودی ذکر شده است، برای اینکه مقدمه این بحث است. این یه خلافتی است که هم در جوامع انسانی اثر کرد که قتل داوود و جالوت، و هم در سلسله جبال اثر کرد، هم در سلسله طیور اثر کرد، و هم در جنیا اثر کرد، هم سال زاله. بله؟ نه، کمالت فبنهی چون بله، اما همون اون چرا که از پدر ارث برده است اظهار کرده است، لذا اون بزرگان میگویند این حسنتون من حسنات داوود. شهادت قرآنی هم این است که نفر بود ما داوود به سلیمان دادیم، فبود ما سلیمان به داوود دادیم، و وهب نال داوود سلیمان. فر رو به اصل میدن، مثلا هارون رو به موسی میدن، اصل رو به فر نمیدن. اینه که جندی و دیگران گفتن که تازه سلیمان حسنتون من حسنات داوود، ظاهرا از این کریمه میگیرن که خدا فرمود ما سلیمان را به داوود دادیم، نه داوود را به سلیمان. و سر تقدیم فصل سلیمانی بر فصل داوودی هم آن است که مقدمه که شرح حال دستیار حاکم حکومت را به عهده دارد ذکر کرده باشند. اون فهمنا رو در خصوص حضرت سلیمان گفتن که در بحث جنبندی دیروز اشاره شد که فهمنا به نحوه اجرا برگشت. خب ولشترا که هما یعنی داوود و سلیمان سلام الله علیهما فی هذه الجمعیه شرکه الحق فی ذلک بقوله که فهمود ولقد آتینا داوود و سلیمان علما این یک آیه و به قولی تعالی که فرمود اینها گفتن یا ایها الناس علمنا منطقه طیر این دعایه و اوتینا من کل شی و قال تعالی و کلن آتیناه حکمن و علمن انسایه و قال داوود و سلیمان سلام الله علیه ما شکرن لتلک النعمه گفتن الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین این چهار آیه. در بحث بعدی هم خواهد آمد که گرچه اینها شکر کرده اند اما خدای سبحان از اینها چیزی طلب نکرده بود و اونهایی هم که میگن که لا نورید منکم جزاء ولا شکورا مظهر خدای سبحان هن که خدای سبحان بدون طلب جزاء و شکر احسان دارد. ولکون داوود علیه السلام اول من ظهر فی احکام الخلاف به تمامها سرح الحق سبحانه و تعالی به خلافته که فرمود یا داوودو اینا جعلناک خلیفتن فی الارض ولم یسرح فی آدم مخاطبن نفرمود یا آدمو نی جعلتو که خلیفتن فی الارض او خطاب نکرد یا او را مخاطب قرار نداد و لم یسرح فی آدم در حالی که آدم مخاطب باشد یا لم یسرح حق سبحانه و تعالی در آدم در حالی که حق مخاطب باشد بلکه در باره هست داوود فرمود یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اون مسئله سفک دماغ و اینهایی هم که بعد از شارحان فضوز کردن گفتن مناسب است با جریان خلافت داوود سلام الله روی این جهات پس مناسب است که حکمت وجودی که مخصوص به انسان است به کلمه داوودی مقترن بشود فناسب ان تقترن الحکمت الوجودیت الخصیصت بالانسان به هذه الکلمت داوودیه والله اعلم. فرمود اعلم انه لما کانت نبوت و رساله که این امر تشریعیان اختصاصا الهیان لیس فیها یعنی در این نبوت شیء من الاکتساب مناسب بود که فیه ما باشد در این نوع نسخه ها فیها است ولی بحث هم به نبوت برگشت میکند لیس فیها یندن نبوت شیء من الاکتساب اعنی نبوت تشریع وگرنه نبوت انبا اکتساب دارد و معنای اکتساب هم تفسیر میکنن که منظور همون اراده کردن است نه اینکه کار انجام دادن کار را خدا انجام میده. چون نبوت تشریعی بدون کسب است کانت عطایاه تعالی لهم یعنی برای انبیاء علیهم السلام من هذا القبیل است ای من قبیل الاختصاص و الامتنان کانت عطایاه تعالی علیهم السلام من هذا القبیل مواهب لیست جزاء عطایای الهی هبه است نه بعد از عمل است و نه قبل از عمل نه به عنوان جزای عمل است که بشه کسب نه به عنوان طلب جزاست که اونها را بدهکار کنن که بشه دین نه مسبوق به جزاست نه ملحوق به جزا میشه هبه سر میفرمان به این که لیست جزا این یک مطلب ولا یطلب علیها منهم جزاءون این دو مسئله که از هم جداست عطای محض آن است که نه اجر گذشته باشد نه شکر آینده را در بر داشته باشد که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فاعطاؤهو ایاهم، یعنی پس اعطای حق تعالی اون نبوت را که اون مفعول محذوف است، ایاهم به انبیا علا طریق الانعام ولی افضال، یعنی افضال صرف، نه مسبوق به جزاست نه ملحوق به جزا. شارح می فرماید قد تقدم مرارن که ان الحق تعالی لا یعطی اعیان العالم را الا چیزی که یقتضی عالم او را به اعیانها و استعدادات ثابتت فی حال عدمها. چیزی بدون سؤال بدون نظمیست، انا کل شیء خلقناه به قدر. تا شیئی در عین ثابت طلب نکند خدا اعطا نمیکند. بنابراین فن نبوتو و رسالت اللتان هم اختصاص الهی فی حق المصطفین من عبادهی. این گونه از فیضها و این کان کل واحد از اینها به حسب عنایت الهی است و مربوط به جزای عمل امدام سال زارک نیست، یک فیض ابتدایی است. لکنها ایزن ترجعو الى اعیانهم، این ثابت هر موجودی یک درخواستی دارد و خدای سبحان به درخواست این ثابت پاسخ میدهد. کما قال فی الفصل الشیسی، در فصل شیسی این معنا را مصنف مبسوطاً بیان کردن، چون شیس در عربی به معنای هبه است، یعنی اگر بخواد به عربی ترجمه بشود هبت الله میشود. چون شیس به معنای هبه در عربی بنی هبه است، لذا بحث هبه را مبسوطاً در فصل شیسی بیان کردن، عطایای الهی را در اونجا مبسوطاً بیان کردن. در اونجا فرمودن که هیچ عطایی نیست مگر مسبوق به سؤال و درخواست، الا انه من جهت العبد عنایتون. یه وقت است که انسان خودش چیزی درخواست میکنه، یه وقتی مورد درخواست است نه خودش متقاضی، یعنی اسمی از اسمای حسنا درخواست میکند که فلون موجود در فلون شرایط یافت بشود، کار با تقاضا انجام میگیرد. خلاصه نسبت به خود عبد عنایت بی سابقه است، الا انه من جهت العبد عنایتون که من الله سبقت له، وگرنه خودش سابقه استحقاق یا جزا ندارد. که هیه من جملت احوالهی، خود این عنایت هم از جمله احوال این ثابت اون عبد است. یعرفوها، یعرفو این احوال را صاحب هازل کشف، اونا که به سر قدر راه پیدا کردن میدانن که هر کسی در اون نشأه چی طلب کرده است. خب با این شرح معلوم می شود که اون چرا که مصنف در اینجا فرمودن مخالف با اون چرا که در فصل شیسی بیان فرمودن و در سایر موارد این کتاب گذشت نیست. فقول مصنف در اینجا در متن که فرمودن اختصاصاً الهیان، این لا ینافی اقتضاء اعیانهم ذلک را، یعنی در نشأه فیض مقدس کسب نکردن، تقاضایی نداشتن، نه اینکه در نشأه فیض اقدس هم تقاضایی نبود، بلکه اصولا چه در فیض مقدس چه در فیض اقدس کار با اقتضا انجام می گیرد. بل الاقتضاء علت الاختصاص است هم فل فیض المقدس، بل الاقتضاء علت اختصاص است در، یعنی چون عین ثابت این شخص اقتضا داشت لذا در فیض مقدس به این شخص این فیض رسیده است دون افراد دیگر. علت اختصاص در فیض مقدس اقتضای فیض اقدس است. این یک بحث. وقتی به فیض اقدس میرسیم میبینیم که اونجا هم علت اختصاص اقتضاست، منتها اقتضاء الاسماء. بل الاقتضاء، یعنی اقتضای عین ثابت، علت اختصاص است در فیض مقدس، یعنی وجود خارجی. اما به فعل فیض الاقدس علته یعنی علت این اختصاص اقتضاء الاسماء الاول، اسماء اولیه علت این اقتضا هستند، اختصاصن. پس هیچ جایی بدون اقتضا نخواهد بود، یه اختصاص ابتدایی ما نداریم. فلا یرد، پس اشکال وارد نشود که این حرف با اون چه در فصل شیسی گفته شد یا با سایر خصوص گفته شد سازگار نیست. این تموم شد. خب چی اختصاصی است و کسبی نیست؟ میفهمد والغرض این است که انهما یعنی نبوت و رسالت لیستا مکتسبتین بالاعمال و عبادات. این چنین نیست که به وسیله عبادت یا به وسیله کارها و زحمات تحصیلات انسان نبوت را کسب بکند، یعنی چندین سال زحمت بکشد مقام نبوت برسد، این طور نیست. الله اعلم و حسی اجر رسالت یه مقامی است که خدا باید اعطا کند. اما ولایت چرا؟ البته ولایت درش هم همچنین باز است. والغرض انهما یعنی نبوت و رسالت لیستا مکتسبتین بالاعمال و العبادات. فهما یعنی نبوت و رسالت موهبتان من الله تعالی من حیث اسمهی، که این اسم وهاب است و جواد. خدای سبحان که جواد است، خدای سبحان که وهاب است، جود و هبه او در باره نبوت انبیا و رسالت مرسلین ظهور میکند. و نبوت و رسالت نه مسبوق به جزاست نه ملحوق به جزا. و لیستا جزا ان لعملین، که مسبوق به جزا باشد. این یک. ولا یطلب الحق تعالی علیهما منهم جزاء ای عملا علی ازائهما او شکرا و ثناء علی عطائهما. این دو مطلب میشه عطا محض، نه مسبوق به جزاست نه ملحوق به جزا. خدا چیزی از اینها نمیخواد، خلاصه این کار را فیض به اینها نداده است که از اونها شکری طلب بکنه. فاعطاؤهو ای اعطاء الحق تعالی ایاهم، یعنی انبیاء و مرسلین را، النبوت و رساله علا طریق الانعام علیهم و الافضال فی حقهم، که انعام محض است. وقتی ما مصر را اینچنی معنا کردیم معلوم شود که مفعول دوم محذوف است. فاعطاؤهو از باب اضافه به فاعل است، لذا ضمیر مفرد مذکر آورد، نفرمود فاعطاؤها یا اعطاؤهما، به مفعول اضافه نشد، به فاعل اضافه شد. و عهد المفعولین محذوفون، یعنی فاعطاؤه تعالی ایاها ایاهم، یعنی اون نبوت را به انبیا تفضل محض است. چرا مصنف فرمود که نبوت تشریع اختصاصی است و کسبی نیست؟ برای اینکه نبوت انبائی کسبی است و معنای کسب هم تشریع میکنن. حالا پس دو مطلب رو باید بیان کنن. فرمود به انما قید نبوت تشریع را، برای اینکه لأن النبوت العامه التي تلزم الولایه خارجتون عن هذا الحکم. این نبوت عامه غیر از اون نبوت عامه است که کلام فلسفه مطرح است. اون نبوت عامه در مقابل نبوت خاصه است، چون نبوت خاصه برهان پذیر نیست، نه برهان فلسفی نه برهان کلامی. نمیشد برهان عقلی اقامه شد که مثلا است موسی پیامبر است یا است عیسی پیامبر است، چون برهان بر شخص اقامه نمیشود. اما برهان اقامه میشود که هر عصری خدا پیامبر داره، بشر بدون پیامبر نمیشود. این نبوت عامه است که برهان پذیر است. نبوت عامه در مقابل نبوت خاصه است تو فلسفه و کرامت است. این نبوت عامه که اینجا مطرح است نبوت انبائیه، نبوتی که همه اولیا دارن، چه مرسل باشن چه نباشن، چه پیامبر تشیعی باشن چه نباشن. منظور از نبوت عامه این است. لأن النبوت العامه التي تلزم الولایه کل ولی و نبی، این اخبارات غیبی که دارن این نبوت است، گزارش غیب رو میگیرن و به خواص اعطا میکنن، این میشه یک نبوت انبائی. این خارجتون ان حاضر حکم، اون حکمی که هست این است که نبوت کسبی نیست، رسالت کسبی نیست، اما این نبوت انبائی کسبی است، تلاش و کوشش میخواهد تا انسان به ولایت برسد. فان الولایت که لازمه اون نبوت انبائی است، این ولایت فی المحبین مکتسبتون و فی المحبوبین غیر مکتسب. محب اون که تلاش و کوشش میکند، این باید خودشو برسوند بالاخره به جایی که نزدیک حق بشود، اما اگر خدا محب او شد و او را جذب کرد، دیگر دولت آن است که بیخونه دل آید بکنار. و فی المحبین مکتسبتون و فی المحبوبین غیر مکتسب. این مطلب اول. مطلب دوم این است که فعل جمله للکسب مدخلون فعل انباء العام. معنای کسب چیست؟ فهمت به معنی الکسب تعلق و ارادت الممکن به فعل ما دون غیره. اگر یک ممکنی اراده کند که فلان شی حاصل بشود به نام استجابت دعا و مانند آن، چیزی دیگر را نخواست، این مطلب را خواست، این میشه کسب. تعلق اراده الممکن به فعل ما دون غیر اون، فیوجده الاقتدار الهی عند هذا التعلق فسمی ذلک کسبن. همین بگن کسب، وگرنه کار به دست رب العالمین است. هذا کلام شیخ رضی الله عنه که ذکر او فی الجلد الاول من فتوت هاتی فی المسائل، که چند مسئله است، بیش از 100 مسئله است که اونجا مسئله مطرح. خب نبوت و شریعت اینها هبه است، برای اینکه اصل هستی اینها هبه است. فقال و وهبنا له اسحاق و یعقوب، یعنی لابراهیم ابراهیم الخلیل علیه السلام ما یعقوب اسحاق را هبه کرد. و قال فی ایوب علیه السلام فرمود و وهبنا له اهله و مثلهم معه. و قال فی حق موسی علیه السلام و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیاً علامه سیزاله که در باری هستی داوود سلیمان هم که بحثش در فضل سلیمان بودشت و هبن لداوود سلیمان. فالذی تولاهم اولا هو الذی تولاهم آخرا فی عموم احوالهم او اکثرها. خلاصه همونطوره که کانه تامه اینها با انعام محض است، کانه ناقصه اینها هم به شرح زن. اون که اصل هستی اینها را اولا خودش متولی شد، نگهداری اینها، پرورش اینها، تکمیل اینها، افاضه رسالت به نوبت اینها هم باز به عنایت الهی است. اون خدایی بله فل بله فلذی اون خدایی که متولی اینها شد اولا روی هبه، همون خدا متولی اینها شد در همه کارها یا در اکثر کارها روی هبه. این اکثرها را فرمود برای اینکه تقریبا معلوم بشه که بخشی از کارها با تلاش و کوشش انجام میگیرد. بله ای الذی تولاهم اولا و اوجدهم من غیر عمل سابق و کسب و جعلهم انبیاء مرسلین و تمم علیهم نعمه تولاهم آخرا به حفظ تلک النعمه علیهم و ایصالهم الی کمالاتهم المقدره لهم. که ما متن رو اینجین تفسیر بکنیم یا اینطور تفسیر بکنیم، او تولاهم اولا حال افاظت اعیانهم ثابته، این اول و آخر مال فیض مقدس بود هر دو، یا نه اول رو به فیض اقدس میزنیم دوم رو به فیض مقدس، که فرق تفسیر اول و تفسیر دوم در همین است. او تولاهم اولا حال افاظت اعیان همو ثابته به حیث کان، طوری باشن که مستعدتن لهذه النعم و قابلتن طالبتن لها، همون خدای سبحان تولاهم آخرا به ایجادهم علی مقتضا تلک الاعیان. این گذشت. پس دو جور معنا قابل تفسیر است. و انما قال فی عموم احوالهم او اکثرها لالا یلزم وجوب کونهم فی جمیع احوال کذالک، که اکثر فرمود که در بعضی احوال بالاخره کسب دخیل است. الحمدلله رب العالمین.